الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسن أماءه الآدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمام ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نأت موجود ولا وقت معلوم ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن عمه ووصيه وخليفته فارق بين الحق والباطل علي بن أبي طالب. واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. شب سوم شب عمه جانشون هست و ریحانة الحسین. این همه روزه میخونن امشب و فردا قلب امام زمان برش فشار میاد. سلامتی حضرت باید براش دعا کرد. من تقاضا میکنم همه بدون استثنا جوان پیر همه دستا رو بیارید بالا تا جایی که هست برای حضرت دعا کنیم. اللهم کن لولیک ولا في كل ساعة وغايدا وناصرا ودليلا وعينا منتظر بودن که حضرت بعد از این که از جلسه مروان و ولید آمد بیرون فردا یک جلسه عمومی تشکیل بدن در همین روزهای آیندهش، اونجا حضرت بیاد بیعتش رو علنی بکنه. خود حضرتم فرموده بود شما که نمیخواید من در خلوت حرف بزنم، امشب رو تا صبح سپری کنیم، فردا معلوم میشه که خلافت حق کیه. اونم خیال کردن که امام حسین میخواد بیاد و بیعت بکنه، یعنی ولید میل به این معنا داشت، نمیخواست ذهنش جای دیگه بره. ولی مروان میگفت همینجا سر حسین رو جدا کن. خیلی خبیث بوده، هم خودش و هم پدرش، بر خودش و پدرش لعنت. خیلی دل اهل بیت رو سوزون. آخرم امام سجاد به زن و بچهش پناه داد ها، وقتی مختار قیام کرد. بعضی ها گفتن امام همون روزی که آمد از این جلسه آمد بیرون شبانه حرکت کرد، بعضی ها گفتن دو روز سه روز بعدش. حالا بالاخره خروج امام در طول این دو سه روز بوده قطعی است. اونی هم که قطعی است همه گفتن وداع امام حسین علیه السلام با قبر جدش رسول الله بوده. کلن لحظه وداع خیلی سخته، یکی از سختترین لحظات در عالم لحظه وداع است که تبدیل به فراق می شود. امیر المؤمنین در یک بیتی می فرماید که شبهای وصال رو، شبهای فراق رو خوش دارم چون بعدش وصاله، شبای وصال رو خوش ندارم چون بعدش فراق است. خدا هر کی رو دوست داره از هم جداشون نکنه. قیمتت به اونیه که اونی که دوستش داری. خدایا مردم عالم، من حسین را دوست دارم. گفت دخترم نظرت چیه؟ خواستگار اومده. کیه؟ عبدالله ابن جعفر. هر چی تو بفرمایی. قرار گذاشتن. گفت بابا یه شرط دارم. چی؟ من از حسین جدا نشم. و جدا نشد. هر مسافرتی، هر حجی، هر چی که رفت، همش دائم. از امروز که روز دومه بوی جدایی میاد. اون زینب کبری دوم محرم از دنیا رفت وقتی گفت بارها رو بگذارید. کلنی لحظه های ودا خیلی لحظه های سختی است. لذا محضر مقدس امام زمان شرفیاب شد، ادب به خرج داد. حضرت فرمودن روزه ای بخوان. گفت آقا چه روزه ای بخوانم؟ فرمود روزه ودایم. و گفت کدوم ودا؟ گفت ودای عمه ما با جد ما. اهل بیت وقتی میخواستن از کنار قبر مطهر پیغمبر جدا بشن، این ودایی که از چیزاییست که در تاریخ ثبت شده. تو حالات علی بن مسرجه هم ببینید وقتی آوردن میخواستن تبعید کنن به مرم، حضرت با یک حال غم‌آلودی گریان از کنار قبر رفتن کنار قبر پیغمبر، گفتگویی کردن با پیغمبر. همونجا حضرت خوابیدن، خواب پیغمبرم دیدن. گفت یا رسول الله دیگه نمیخوام ازت جدا شم. گفت حسین اراده این تو کشته بشوی، بدنت زیر سم اسبان قرار بگیرد، زن و بچت به اسارت برن. این رو پیغمبر بارها گفته بود. تو این لحظه ودا هم بازی بیان شد. حالا شما ببینید ابا عبدالله با این حال داره از مدینه خارج میشه. حضرت شبانه خارج شدن، آیه ای رو خوندن که حضرت موسی علیه السلام خوندن، یعنی مردم من خوفناک دارم میرم، اینجا امنیت من در خطره، معنا داشت. مردم اینایی که با من میان قوم منن، بمونن معلوم نیست. چون موسی علیه السلام شبانه حرکت کرد، در یک شب 600 هزار نفر رو از مصر خارج کرد و نفهمیدن. فرعونیان نفهمیدن. صبح دیدن که هیچ کی نیست. اینا قرار بود بیان سر کار، اصلا اتفاقی نمیفته. چه شده؟ از قبل موسی علیه السلام تدبیر کرده بود خانه ها رو کنار هم بسازید، راه داشته باشن، راه‌های زیرزمینی. چند روز قبل از خروج هم گفت تمام پولاتون رو، جنساتون رو ببرید بفروشید، طلا بگیرید که موقع خروج باری نداشته باشید. حضرت یه پیغام دادن، گفتن به تمام بنی هاشم بگید اونایی که میخوان با ما بیان بیان، من میخوام برم. بنی هاشم آمدن، یه عده قلیلی موندن در مدینه، هم آمدن. یه تعداد محدودی هم از اصحاب اومدن هنگام خروج. بعد که متوجه شدن حرکت کردن یه عده برسن به ابا عبدالله. رفیق اگه تا الان به کاروان امام حسین نرسیدی اب نداره، زود خودت رو برسون به کاروان ابا عبدالله. نکنه یه وقت بیایی ببینی سری به نیزه بلند است. تا دیر نشده حسینی شو، تا دیر نشده توبه بکن، تا دیر نشده دامن ابا عبدالله رو بگیر، چون مرگ هیچ ضمانتی نداره. همین امشب اگرم تو الان دیگه، امشب مهر خورده به نام دختر رقیه خاتون. یه تعداد دیگری از بنی هاشم هم بودن، اینا چون غلام ها بودن و پاکار امام حسین بودن، غلامای امیرالمومنین بودن، این هم موندن، غلام ابوذر موند. آقا ما هم باید بیم، ما تا حالا نوکری کردیم، ما که نمیتونیم الان بایستیم، ما همیشه با شما بودیم، حالا یه سفر غیر مترقبه خورده نمیدونستن چیه، با این حالت ما هم بخواییم بیم. این هم را افتادن که بیان همه از مدینه، یا آخر ماه رجب یا سوم شعبان از مدینه خارج شدن. منتها دو تا نکته اینجا هست، همینو من عرض بکنم خیلی مختصر، اگه یاری کردی دو جمله روزه بخونم. همه میگن آقا کاری کنید ما روزه نخونیم، اتفاقا من میگم کاری کنید روزه بخونیم، به خدا آدم سکته میکنه روزه نخونه. این دو جمله هم روزه و هم دیگر رو دعا کنیم. دو تا اتفاق خیلی عجیب افتاده، از نظر من عجیبه. یکیش اینه که حضرت رفتن با یه نفر خداحافظی کردن، یکی هم آمد، همه بزرگوارشون آمد، حضرت گفتگویشن، یکی دارد ابا عبدالله در کمال ادب. یعنی کمال ادب امام حسین یعنی چی؟ حضرت در کمال ادب آمدن محضر جناب ام سلمه، ام سلمه رو مادر خطاب میکرد، اون گفت مادر من باید برم، نه ام سلمه شروع کرد گریه کردن. او بی رفتنه، رفتنیه که من میدونم دیگه توش برگشت نیست. یه گفتگوی عاشقانه‌ای بین ام سلمه و امام حسین اتفاق افتاده. امام حسین که هیچ کس رو ناامید رد نمی کنه، ولی اگر یه گاهی میبینی که نمیتونی راه پیدا بکنی به حریم ابا عبدالله، ام سلمه رو واسطه قرار بده، امام حسین تحویلت میگیره. ام سلمه گفت پیغمبر یه چیزایی به من گفته بود. چی گفته بود؟ رفت باز کرد، باز کرد، یه مشتی خاک آورد، گفت پیغمبر اینو به من داده، گفته هر وقت ای خونی شد بدون حسینم رو سر بریده. ام سلمه آرزو میکرد که هیچ وقت اون روز نیاد، اما یه روز اتفاق افتاد. یه وقت ام سلمه دید آشوبی تو وجودشه، فهمیدی آشوب عادی نیست، رفت سر همون جایی که نگه داشته، بازگردید غرق در خون شده، فهمید حسین جلان داره دست و پا میزنه. اتفاق عجیب بود که وداع کرد با مادرش ام سلمه. ادب خیلی چیز خوبی است. اون نکته دوم که خیلی بده و منو اذیت میکنه، سعیم میکنم این حرف رو به عرصه منبر کشیده نشود، اما نمیشه گاهی آقا نگفت، نمیشه. امام میخواد بره، یه چند نفر آمدن امام رو نصیحت کرده، چون خبر که پخش نشده، الان بنی هاشم فقط میدونن، چون یه کار سریست، بعد کسی اطلاع پیدا نکنه هیچ. آقا بذار به مقدمه برات بگم، یکی دیشب گفتم انصاف نیست به همون دلیل که حسین کشته شد و دلیل باقی باشه، جهل و عدم معرفت. اینجا امشب بخشش رو باز بکنم برات. توقع معرفت از همه افراد یکسان نیست، یعنی توقعی که از عامه مردم دارن از خاصه مردم طور دیگری است. این خواص معنا پیدا میکنه، گاهی خواص اهل بیت طرف هستن، فامیلای طرف هستن. یه شخص که باید به اون معرفت داشته باشن، اقربای او هستند که معمولا معرفت ندارند. لذا حدیث شریف هست که فرمودن بی رغبت ترین مردم نسبت به انبیا و علما مردم شهر و دیار و نزدیکانشونن، چون اینقدر میبیننشون دیگه عادی شده خیال میکنن که همیشه هست. غنیمت دار و می خور در گلستان که گل تا هفته دیگر نباشد. یک معنای خواص هست. یه معنای خواص اینه کسانی که نزدیک شدن آمدن جز یاران هستن، توقعی که از اینا هست که میدونن. یه معنای خواص گردونندگان کارن و اونایی که در حکومت ها در مناسب جای مسئولیتی دارن، یه وظیفه‌ای به گردن او نهاده شده است، اینم جز خواص. یه معنای خواص اینه طرف یه اعتباری داره، حالا یا اعتبار به ثروتش هست یا به قدرتش هست یا به خانوادهش هست شهرتش هست، این جز خواص، این فرق داره. دیگری هر غلطی بکنه اشکال نداره، اما تو جزء خواصی باید مواظب باشی. تو همه صنوف هست. لذا افراد گاهی میلغزن، خیلی اتفاقی نمیفته، ولی یه آدم مشهور تو هر صنفی بلغزه چقدر مشکل ایجاد میشه. این خواص. الان شما جزء خواصی یا عوامی؟ شما جزء خواصید، چون شما یونیفرم تنته، شما پیرن مشکی تنته، یعنی مردم این علامت نوکری منه، من نوکرم و این قیمت داره. که مرحوم آیت الله عظمای مرعشی نجفی فرمود این پیرنی که سالها تنم بوده در رسای جدم ابا عبدالله و مادرم فاطمه زهرا و اون دستمال عشق رو با من دفن بکنید، اعتبار داره. شما کسانی هستید که مادرش فاطمه زهرا که شب اول عرض کردم که پیشگویی کرد پیغمبر عظیم و شأن اسلام گریه کنای ابا عبدالله الحسینو، گفت بابا منم اینا رو یکی یکی جدا میکنم، تو قیامت جدا میکنه. اینجا باید جدا باشی که تو قیامت معلوم باشه، اینجا جدات کردن که اومد. اعتقادم ها به هر دلیلی، دلیلش هم به من و شما مربوط نیست، از شما جز خواصی. شما باید خیلی معرفت نسبت به اهل بیت بیشتر باشه. آه نکنه یه وقتی لات لوتو از ما بزنن جلوتر، نکنه یه وقت مسیحی‌ها، ارمنی‌ها، اینا از ما بزنن جلوتر، اینقدر که بعضی از اینا خرج بکنن برای ابوالفضل، نکنه ما خرج نکنیم. تو باید جلوی همه باشی، تو وقت گذاشتن برای دستگاه اهل بیت جلوی همه، تو متخلق شدن به اخلاق، هر که دید بگی آه این، برید پیشش، هر کس بیدار این بچه هیئتی امام حسینی منصفه، کارشو خوب انجام میده، چون تو آبرود ولی کس دیگریست. آبروی ما بود زابرویت یا حسین، ما آبروی نداریم، هر چی داریم از امام حسین علیه السلام داریم. پس شما متفاوتی، این تفاوت رو کی مقایسه بکنی؟ این تفاوت باید نشانش خضوع باشد، تواضع باشد، نظم باشد، تقوا باشد، عشق باشد، محبت باشد. شما در ابراز عشق و محبت باید از دیگران جلو بزنی، در ابراز ادب به این دستگاه باید جلو بزنی. یه نمونه برات بگم، آقای قرائتی حفظه الله میگفت او در هند که رفته بودیم، یه وقت دیدم توی محله نسبتا خوبی اساسا رو ریختن بیرون، یه عده اساساشو بیرون، خودشو زن و تعداد زیادی بچه اینو، گفتم چی اینو تو کوچه زندگی میکنن؟ مترجم گفت الان بریم از خودشون بپرسیم. بعدن کنار سوال کرد شما چرا تو کوچه اید؟ هم تو فصل سرما. گفتن الان ماه محرم و سفره، محرم و سفر خونه ما حسینیه است، ما اونجا زندگی نمی کنیم، دو ما تو کوچه زندگی می کنیم. نمیگم شما اینطوری باشی، ولی ببین میگه اینجا چون حسینی است یه قداستی داره، من که نمیتونم هر کاری توش بکنم، بخوابم غذا بخورم مثلا، به دید خودش. حالا یه چیز جالبیه من دیدم تو کشمیر، اونی که میزبان ما بود خیلی برام چیز جالب بود، دیدم اینا خانوادتن همه یه پسوند حسین گذاشتن بعد اسمش. این میزبان ما اسمش دکتر عاشق حسین بود، خانمش شیدا حسین بود، خواهر خانمش که هتل مال او بود شیوا حسین بود، یعنی همشون یه پسوند حسین. گفتم بابا اینا، بابا ما بچه یتیم اسم بچهش رو اسمایی میذارن که شیطان بیچاره باید تو فایلش بگرده پیدا کنه. این چی گفتی؟ یعنی چی؟ تو لغتنامه ده خدا هم نیست مز رضای خدا. والله بعدم والله دلش خوشه یک گریه کنه ابو عبدالله هم از تو میاد. تو بعد همه جوره تسلیم باشی که میخواد یه اسم امروزی بگذاره. بعضشون هم میخوان هم کلاسیک کار کنه هم نازنین رقیه، نازنین زهرا. خود زهرا چی کم داره که تو پسوند براش بذاری؟ عشق یعنی زهرا، رقیه یعنی همه چیز. لازم نیست پسوند و پیچند و این حرفا ببندی به دنبال کار. آه بگذرم، شما الان جزء خواصی، یه دونه خواص هم اینا هم بودن توی مدینه، یه گروه. امام اومده بره، برادر امام اومده جلو، محمد حنفیه. من نمیخوام ذم محمد حنفیه کنم، اما این با قاعده و قانون ما نمیخونه. محمد حنفیه در امام شناسی محکوم است، عبدالله ابن جعفر در امام شناسی محکوم است، و فردای قیامت اینا باید جواب پس بدهند، بیش از دیگران هم باید جواب پس بدهند، هر دلیلی که داشتن. فلجی؟ فلج باش. تو که از بچه 3 ساله و 4 ساله و 7 ساله و اینا ناتوانتر نیستی، تو که از حبیب قریب 90 ساله ناتوانتر نیستی. حبیب عاشق بوده، آقا عاشق شو ورنه روزی کار جهان سر آید، ناخوانده نقش مقصود در کارگاه هستی. شب عاشورا امام حسین اومد یه نگاه به حبیب کرد، خندش گرفت، گفت حبیبی چه قیافه‌ای درست کردی؟ حبیب رفته بود موهاشو کوتاه کرده بود، یه بفتم زده بود بالا، بعد خضاب گرفته بود، ابروها رو هم کوتاه کرده بود. او پیر مردی کارا چیه کردی؟ گفت آقا اووریا گفتن پیر پاتالا پاکارا حسینن. یه خضاب گرفتم ابروها رو که من اینقدر پیر جلوه نکنم. اینو جز تو مکتب عشق شما میتونی پیدا بکنی؟ به خدا نمیتونی. بعد بیای امام رو نصیحت بکنی. این نصیحت از سر محبت بود، فایده نداره اینطوری آقا، این محبت کف محبت. اوج محبت این است که شما در برابر امامت کل میت فی ید هل غسال باشی. ولی شناسی یعنی وقتی ولی داری، رهبر داری، قائد داری، در مقابلش باید کلمیت فی ید الغسال باشی. تو که نیومدی یاری بکنی، بالا نصیحتم بکنی. من خیلی سال هاست با این چند بزرگوار خیلی حالی نمی کنم، تازه بعد چند سال پیش دیدم با هم بازم رهبری، آره شون اسم آورده از اینا که اینا چرا نیامدن و یاری نکرد. ابن عباس، حالا اینا زب میشه نمیشه هر چیزی گفت، بعدن دیگران آره مخالفین چیزای دیگری، هیچ توجیه نداره. ابن عباس طعم عشق رو به اندازه حبیب ابن مظاهر نچشیده بود، که بخواد بیاد. امام نگه داشته بعد سفارش میکنه به امام. محمد حنفی از امام حسین کوچکتره، یه خودش یه بیادبی. ببینید جملات چی، من آوردم که از رو بخونم براتون، دیگه هیچی نمیگم، اینو تموم میکنم روزم بخوندم. گفت ای برادر، تو محبوب ترین مردم و عزیزترینشان نزد منی. یه اشکال اولش، تو اصلا کی هستی که ای عزیزترین نزد تو باشد؟ تو عزیزترین نزد خدا و رسول خدایی. من هیچ وقت نگفتم علی جان حسین جان، به این معنا که یعنی جان منی. تو چی هستی که علی جان تو باشه؟ هر وقت میگم یاد پیغمبرم، توی اشعارم که میگن علی جان علی جان، که پیغمبر فرمود علی جان من است، چون قرآن فرمود انفسنا و انفسکم. تو خیلی داری به خود احترام میذاری، میگی حسین جانم، حسین دار و ندارم. اصلا تو چی هستی که دار و ندار داشته باشی، که جون داشته باشی؟ حسین دار و ندار زینب کبراس و سلام، خیلی خودت رو بردی بالا. میگه تو عزیزترین کسی. خب وقتی بله عزیزترین نزد من باشی، با قواعد خودت میسنجی. بعد میگه حسین تو عزیزترین خلق خدایی. من هرگز فوش ندی تو دلتون ها، چون هیچ اهل بیت ذنبی هم نکردن. آره هیچ، فقط خودت رو اصلاح بکن. من که امروز اینو که داشتم میخوندم اجازه برام خوندم، امروز دوباره خودم رو زدم، دو دستی زدم تو سر خودم. میگه من هرگز از نصیحت دیگران دریغ نداشتم. یعنی آدم ناسهی بود، هر کسی یه نصیحتی کرده یه کاری انجام داده. یه بار جستی ملخک، دو بار جستی ملخک. خیالگری هر کسی رو بازی بازی با دوم شیرم بازی، هر کسی نصیحت کردی، حالا جایگاه اینو داری که به امامت هم نصیحت بکنی؟ میگه من هرگز از نصیحت دیگران دریغ نداشتم، اما تو به نصیحت کردن از همه سزاوارتری. هم تو بشینی دیگران رو نصیحت بکنی، هم من تو رو نصیحت بکنم، مثلا دو معنای این چنینی. حسین تا میتوانی از بیعت یزید ابن معاویه و از شهرها کناره بگیر، آنگاه پیکایت را نزد مردم فرست. داره اصول کار رو به امام حسین یاد بود، یک کار بکنی کار رو نکن. ای امام شناسی است، اگه خودمون رو اصلاح نکنیم گیر میکنیم. حال داری برات بگم؟ امام زمان وقتی ظهور میکنن، یه عده‌ای به اسم دین مقابل امام زمان میمونن. وقتی حضرت اراده میفرماید که انتقام خون ابا عبدالله الحسین رو بگیرد با شعار و پرچم یا لساراتل، اعتراض میکنن، میگه آقا قرآن میگه یه نفر در مقابل یه نفر، شما چرا اینقدر داری آدم میکشی؟ امام فراخان عمومی میزنن، فرمان همه بیان مسجد کوفه، همه در مسجد کوفه مجتمع میشوند. رسانه های اون روز صوت و تصویر امام رو در همه اقصا نقاط دنیا دارن میبینن. میگن امام زمان تشریف میارن مسجد کوفه، رو منبر نمیشینن، میستن رو پله اول. حالا مردم دارن نگاه میکنن تو مکیال المکارم. میگه اعتراض میکنید که من دارم انتقام جدم حسین رو میگیرم، زیاده روی کردم در انتقام؟ نه شما نمیدونید. میگن حضرت از زیر عباش یه نعلین خونی بالا میاره، برماده همرم بکشم به اندازه این بند نعلین جدم حسین. مردم این نعلین و کفش بابام تو گودی قتلگاهست. تربیت نشی یه جایی بی تربیتی میکنی که سقوط میکنی. و تمرین محبت کرد، تمرین معرفت کرد. به امامت خط و نشون بکشی، نه خط نشون بعد راه بدی آقا این کارو بکن اینجا بهتره. تو حالا هم که موندی بگو حسین داری میری، تو امامی، تو حجت خدایی، تو امروز پیغمبری، امروز علی تویی، زهرا تویی، حسن تویی، جبرائیل شاگرد توست. حسین من بمونم اینجا چه کار کنم؟ تهش اگر میخوای بمونی اینطوری حرف بزن، توقع از اینا نباشه. دیگران با چه کار بکنم؟ تو یارانم زیاد داریم ها، یاران نزدیک، اصلا توقع نمیرفت اینا بعضشو این چنین برخورد کنن. بعد میگه پیکاتو نزد مردم بفرست، اونا رو به سوی خودت بخوان، اگه با تو بیعت و از تو پیروی کردن خدا رو بر این نعمت شکر کن. این سراسر بیادبی هست یا نیست؟ داره به امام میگه اگه مردم بودن برو خدا رو شکر کن. و چنانچه مردم به کسی جز تو گرد آمدن، این کار از دین و خرد تو نکاهد. نگاه کنی من نوکر علی و اولاد علی هستم. این اولادم که گفتم چون میخوام اینو بزنم مخصوص 14 معصومه. کاری با محمد حنفیه و دیگران و امثالو اصلا ندارم. برای من مهم علی است و حسن و حسین. حرف موف زده، حرف بی اساس زده. بعد میگه اگر رفتن گرده یه نفر دیگه جمع شدن، این کار از دین و خرد تو نکاهد و جوانمردی و فضیلت تو از میان نرود. من از این بیمناکم که تو به شهری درایی و میان مردم اختلاف افتد، سپس گروهی همراه تو باشند، گروهی بر ضد تو به جنگ برخیزند و هدف نخستین نیزه ها قرار گیری و اونگاه خون اون کسی که خود او و پدر و مادرش بهترین این امتن، یه حرف خوب زن، بیش از همه تباه شود و خاندانش بیش از همه خار گردند. بعد امام بهش گفت خب برادر جان کجا برم؟ اینا که میخوان اینجا رو بکشن. چون حضرت اگر میمانست تو مدینه اون سخنرانی قرارم میکرد، خب طبیعتا یه عده کثیری سمت امام اومد. اما طرف یزیده، اون ندایی که امام دنبالشه در مدینه محقق نمیشد. بعد خود این خروج مبارزه بود که بیاد، ورود به مکه ایام حج بیاد، اونجا خودش یک اجتماع عظیم است، یه مبارزه بود. این روی کرد مبارزه با دستگاه طاغوت است. بعدم پیشنهاد مکه رو دادن که در مکه فرود آیو. حضرت هم آمد. ای از برخوردش و او از نپیوستنش به امام، مثل عبدالله ابن جعفر. عبدالله ابن جعفر ایشون حتی بین رام که حضرت خارج شده، این بچه ها رو آورد به امام رسوند و دوباره برگشت. هیچ توجیهی ندارن اینطور کارهای در مقابل امام. انسان باید قلبش، لذا فرمودن که مثل مقداد باشید. حتی مقداد تو جریان کوچه بنی هاشم میگن در ذهنش هم خطور نکرد، فقط نگاه علی میکرد، علی چه بکنه او کارو انجام بده. مقدادی طوری بود. خیلی از صحابی دیگر و یه سوالاتی میپرسیدن که معلوم بود اینا اونچنان معرفتی ندارن نسبت به بدی. خب حالا آمار بی‌معرفتو اگه زیاد بشه نتیجه چی میشه؟ فامیل آدم، دوست آدم، رفقای آدم، خواص آدم، یاران آدم، توی لشکر وقتی قرار جنگ نظامی باشد، تعداد وقتی زیاد شد و این تعداد معرفت نداشته باشن، نتیجه این جنگ شکست است. اگه مالک اشتر یه دو سه تا نسخه دیگر داشت تاریخ عوض می شد. کجاست چون مالک؟ اگه عمار تکرار می شد که آقا فریاد نمی زد اینه عمار، عمار کجایی؟ شاخصه های این چنینی. اما چقدر بودن اینا مگه تعدادشون؟ خیلی کمتر. بعضی آبروشون رو خرج نکردن برای امیرالمومنین. ابن عباس آبروش رو خرج نکرد برای امام حسین. بای محکوم امثال ابن عباس باید خوب خرج میکردن تمام آبرو و داراییشون رو برای وجود مقدس ابا عبدالله. آ وقتی کار رو نکنن بی‌معرفت ها زیاد بشود. یه وقت میبینی ولی خدا با 72 نفر با 84 تا زن و بچه گیر میافتن بین 30,000 نفر گرگ گرسنه. بعد نتیجه چی میشه؟ نتیجهش اینه گویا رسول الله بناتوک سبایا. سبایا میدونید یعنی چی؟ گوش بده میخوام روزه بخونم برات. سبایا که میگن آیون یه مشکلی هست نمیدونم چجوری ورود کنم به روزه، روزه امتحان بکنم. یکی از بدبختی های ما ایرانی ها اینه که معنای کنیز رو نمیفهمی. الان شما هم نفهمیدید ها، چون کنیز مرسوم نبوده که بگیم آقا وقتی کسی کنیز کسی میشود این معناش یعنی چی. این نکته اول. نکته دوم اینه وقتی میخواستن الغا کنن که لشگر حسین لشگر کافر است، میدونی چرا؟ چون وقتی شما با کفر به جنگی خون و جان و مال و ناموسش مباه می شود. یه قرآن گفته شما با اسرای کفار. ما تو فارسی به جنگ بین اسلام و کفر، نه جنگ طایفه ها و در اون اسلامی و نه جنگ این طرف اسلام و طرف کفر باشه، به این نوع جنگ ما به اونایی که اسیر میکنیم میگیم اینا برده هستند. در عرب میگن سبایا هستند اینا. یعنی ببین یا رسول الله که اینا بچهات رو اسارت گرفتن به عنوان ای که اینا لشگر کفار هستند و در نتیجه هر کاری بخوان میتونن سر این بچه ها در بیارن. بی بی جان رقیه جان من نمیدونم این رو یادم رفته بررسی کنم که بینم قبل از شهادت شما بود یا بعدش که اون مجلس دوید کنار زینب کبرا گفت عم کنیز چیه که اینا دارن. یعنی میخوام بگم الهی شکر رقیه رفت. نمیدونم چند درصد از این جوانایی که اینجا هن آقایونی که هستن خانوما اینا دختر دارن یا ندارن. انشالله به همه تون دختر بده اما داغشم نبینی. اوج شیرین کاری دختر تو همین 34 ساله است. اوج محبت به پدر هم همینطور است تو همین چند ساله است. نه تو میفهمی نه من. یه ذره ایش رو دخترای شهدای مدافع حرم میفهمن که یعنی چی. آجا ملکو روزت بخون برو، ظاهرن جای دیگری هم مجلس داری بری بهتره. چشم. فقط یه جمله بگم. نشسته بود رو تختش انواع و اقسام میوه، انواع و اقسام مشروبات الکلی، یه تشت طلا هم بود. اینقدر خورد مس شد همونجا سرش رو گذاشت روی چی؟ پای ندیمش، خوابش گرفت. یه وقت از خواب پرید، ناراحت شد، سر و صدا چیه داره میاد اینجا کاخه، چیه به هم ریخته؟ ندیمش همینطور که سرش بود و بلند شد گفت که امیر بایزید بود. این سر و صدا خبر آوردن دختر حسین باباشو میخواد. آقا تقاضای بدی نیست، باباشو میخواد، خیلی بده. گفت خب ببرید براش. ندیمش نگاهی کرد گفت چه کار کنیم؟ خب باباشو ببرید براش. گفت امیر میگم دختر حسین باباشو میخواد. گفت خب میگم ببرید. مست بود نمیفهمید داره چی میگه. گفتم امیر باباشو که تو کربلا کشتی. گفت خب و امیر اینی که مقابلته سر باباش حسینه. گفت همین سر رو ببرید، همین سر رو ببرید. آب بگم بقیه روزه رو یه جای دیگه ای برم، چون سر رو بردن. نه بذار برم، چون دیگه معلوم نیست سال بعد سوم محرم ما هم دیگر رو ببینیم. آقای اسرا رو که آوردن تو خرابه شام خیلی جسارت کردن. شیخ صدوق میگه آقا روزها جلو آفتاب، شبا سرمای شدید، تمام این پوستا خشک شده بود، بعد گرسنه، بعد تشنه، مردشی بعدش هم بشنو، همه اینا به کنار، مردم می اومدن تماشا می کردن، مردا هم می اومدن تماشا می کردن، زنا هم می اومدن. من روزم این نیست، روزم یه جمله دیگری است. مردا روز تماشا میکردن، بچه ها میامدن نگاه میکردن، زن ها میامدن نگاه میکردن، اما مامورا بودن که اینا نریزن تو خرابه. ولی شب از نیمه که میگذشت یه افرادی میامدن بالای خرابه، عرازل و اوباش میامدن، اونا مست شراب بودن میامدن.